نام رأی دادگاه ایجاد میشه یا اشکالات اجرایی هستش که خب توسط مقام قضایی دادگاه باید این اشکالات و این اختلافات برطرف بشه و یعنی دادورس عملا اینطور اتفاق میفته، این موضوع اختلاف و یا این موضوع اشکال توسط دادورس به اون مقام قضایی گزارش میشه و اون در قالب تصمیم قضایی رفع اختلاف میکنه و رفع اشکال میکنه از حکم.
بعد تو هر مجتمع قضایی آیا دو تو اینو مستقر هستن؟ یعنی به هر کدومشون به این عوض که مثلا فرض بفرمایید که در مجتمع قضایی عدالت یا صد اینو همشون مستقر هستن؟
بله بله، ما در هر در تهران ما 24 تا مجتمع قضایی داریم. بله. که تعدادی از اینها کیفری هستن، تعدادی از اینها هم کیفری هن هم حقوقی و بعضی هم صرفا حقوقی هستن.
بله.
و در تمام این اجرای احکامای حقوقی ما هم دادورس داریم، هم مدیر اجرا داریم، هم دادرس اجرا احکام داریم، هم رئیس دادگاه داریم، هم رئیس اجرای احکام داریم و هم سرپرست مجتمع رو داریم که حالا مقامات قضایی بدون یعنی ارباب رجوع باید به دادرس، یعنی
به دادرس اجرای احکام
به دادرس اجرای احکام مراجعه کنن. حالا ممکن استش که میگم اختلافی ایجاد شود که با توجه به یا اشکالی ایجاد شود که با توجه به مواد 25 26 27 28 ارزان به خطبه 29 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد رفع اشکال و رفع اختلاف و ابهام از حکم با
رئیس دادگاه صادر کننده
رئیس حکمه. دادگاه صادر کننده حکم است. البته رفع اشکال مثلا فرض کن اگه اشکالی در اجرا باشه معمولا همون دادرس اجرا احکامی رفع اشکال انجام میدهد، ولی اگر رفع اختلاف از حکم باشد ممکن هم هستش بعض وقتا حکم در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشه، یعنی دادگاه بدوی حکم به بی‌حقی داده باشه، دادگاه تجدید نظر حکم به محکومیت به عملی یا پرداخت مالی داده باشه و اون مفاد و حکمش ابهامی داشته باشه که در اون فرض از اون دادگاه صادر کننده حکم که دادگاه تجدید نظر هست استلام خواهد شد.
بعد اگر به دادرس اجرای احکام بخواد ایراد بگیره کجا باید مراجعه بکنه؟
دادرس اجرای احکام تحت برس ماده 6 آیین‌نامه تشکیل اجرای احکام متمرکز تحت نظر رئیس دادگاه انجام می‌شود، یعنی
صادر کننده حکم.
بله، تحت نظر رئیس دادگاه صادر کننده حکم اقدام می‌کنند، یعنی دادگاه صادر کننده حکم نظارت بر عملیات اجرایی داره و اگر
یه رئیس اجرای احکام فرمودید اون کجا میشه جایگاهش؟
اون هم عرضم به خدمت شما
بالای سر دادرس میشه.
بله، بر اساس همین دستورالعملی که عرض کردم توسط ریاست محترم قوه قضاییه وقت تدوین و تصویب شده، اون هم یه سری از اختلافاتی که تو اجرا به وجود میاد نسبت به رفع اختلافات و رفع اشکالات از اجرای حکم اقدام میکنه تا جایی که معمولا اون چیزی که الان متعارف هستش، تا جایی که مربوط به روند اجرایی باشه خود دادرس یا رئیس اجرا احکام رفع اشکالات اجرایی را انجام میدن. اگر مربوط به حکم دادگاه باشه
خود دادگاه صادر کننده
حکم. حالا عرضم خدمت شما که در خصوص برخی از موارد هم حالا اختلافی هستش که دقیقا چه مقامی باید اظهار نظر بکنه که هنوز راجبش اتخاذ تصمیم نشده، ولی به هر حال یکی از این دو دسته یعنی
یا قاضی اجرای احکام یا صادر کننده
حکم میتونن نسبت به این کار انجام بدن.
پس شنوندگان عزیز مطلع باشن که ما اگر نکاتی که داریم میگیم خیلی به زبان ساده، هدفم این است که دانش حقوقی شما عزیزان ارتقا بدیم، اگر در حین اجرای احکام دچار اشکال شدید شما به دو مرجع محترم قضایی میتونید مراجعه بکنید، یا رئیس اجرا یا دادرس اجرا، و اگر هم مربوط به حکم و صدور حکم باشه که میتونید به قاضی صادر کننده حکم مراجعه فرمایید. بله بفرمایید.
بله عرضم خدمت شما، حالا مواردی که حالا باز ما خیلی راجبش مشکل میبینیم این هستش که راجع به تقسیم ارث هستش.
بله.
که خب میاد ورثه با همدیگه اختلاف دارن، میاد در پروسه اجرا قرار میگیره بعد از اینکه دادرسی نسبت بهش صورت گرفته، حالا یا دستور فروشی صادر میشود یا حکم فروشی صادر میشود، که اینها با همدیگه متفاوت هستن. ولی در اجرا خب باز اینها مشابهت های زیادی دارن با همدیگه. بعضا ما برخورد کردیم که یکی از ورثه میاد و یک سند عادی ارائه میکنه، یعنی یک نوشته ای رو که مثلا پدر من گفتش که این منزل مسکونی متعلق به تو باشه،
بله،
که اثر انگشتی هم ممکنه که ذهنش باشه. ولی ما در اجرای احکام همکارامون نمیتونن به این اسناد ترتیب اثر بدن. اگر کسی ادعایی داره نسبت به اون ملک، باید طرح دعوا بکنه، حکم بگیره.
بله.
یعنی با این اسناد عادی یا حتی ممکنه که وکالتنامه رسمی هم به نام یکی از ورثه تنظیم شده باشه، ولی اون چیزی که مورد عمل اجرا احکام هست حکم دادگاه هست. اگر کسی مستندی داره که مدعی حقی بر اون ترکه متوفا، یعنی مال به جا باقی مونده از اون متوفا هست، بعد اون طرح دعوا بکنه و اساسش حکم بگیره و بتونه وصول بکنه اون مالو.
بله.
و نمیتونه مثلا فرض کنم به استناد اسناد عادی یا شهادت شهود، چون مرحله اجرا مرحله دادرسی نیست که
بله.
ادله طرفین بیاد رسیدگی بکنه. مرحله اجرا باید اون دادنامه قطعیت یافته ای که منتهی به صدور حکم شده است اونو اجرا بکنه.
آقای دکتر، همجوری سوالی مطرح شده به شماره 0913-9786، اعلام کردن که من محکوم شده بودم به پرداخت مبلغی و طی یک رسیدی بعد از صدور حکم و در اجرای احکام قسمتی اون رو پرداخت کردم و رسید به اجرا ارائه دادم، ولی قبول ازم نمی کنن.
بله. خب نمیتونن اجرا احکام وصول این رسید رو قبول بکنن. یعنی فرض کن این هموطن محترم و عزیزمون میاد یه رسید عادی ارائه میکنه، میگه من اینو پرداخت کردم، طرف مقابلش ممکنه بیاد ادعای جعل بکنه، بگه امضای من نیست یا هر چیز دیگه‌ای. بعد اجرا احکام که در مقام این نیست مثلا کارشناس تعیین بکنه ببینه حالا مدرک این واقعی هست
واقعا نرن پرداخت بکنن.
بله.
بعد از اجرا،
بعد از اینکه حکم صادر شد، حالا اگه در مرحله اجرا احکام هستش، سه طریقو
بله.
حتما باید لحاظ بکنن. یا اون مبلغو به حساب خود سپرده اجرا احکام واریز بکنن.
بله.
یا عرضم به خدمت شما اگر میخوان به صورت دستی و نقدی به اون محکوم الله دعوا پرداخت بکنن، یا اگر مالی از باید تحویل بدن، بیان در اجرا احکام به اتفاق اون کسی که محکوم الله، یعنی کسی که رأی به نفعش صادر شده، به اتفاق بیان در واحد اجرا احکام و تحویل و تحولشون توسط اون دادورز اجرا احکام صورت جلسه
بله.
بشه که این مبلغ پرداخت شد، یا اینکه در دفترخانه اسناد رسمی مراجعه بکنن و عرضم خدمت شما اونجا یک سند اقرارنامه تنظیم بشه که مثلا فرض کن این مبلغ پرداخت شد، این اعلام رضایت داره میکنه محکوم له دعوا. ولی این که مثلا فرض کن بر اساس سند عادی بیان و در اجرا احکام بگن که ما پرداخت کردیم، اجرا احکام نمیتواند، یعنی جایگاه قانونی ندارد که مثلا یک کسی یه رسید رو بیاره بگه من به این آقا پرداخت کردم، اینو نمیتونه بپذیره اجرا احکام. حالا یه سوال پیش میاد، مثلا ممکنه بگیم که خب این بیرون مثلا پرداخت
بله.
کرده، از طرفش هم رسید گرفته، اینجا اجرا احکام دوباره بیاد اون مبلغ موضوع حکم
بله،
از این
بله.
بگیره، دوبار پرداخت
بله.
میشه که خب در اینجا در فرض صحت این ادعا، خب اون اجرای دومی که توسط اجرا احکام انجام شده، اون باعث مختوم شدن پرونده اجرایی میشود. اون کسی هم که مازاد پرداخت کرده
بله.
یعنی همون کسی که محکوم علیه هست، باید طرح دعوا بکند در دادگاه صالحه، مبنی بر این که این یک بار از خود من گرفته، یک بارم تو اجرا احکام از من وصول کرده، و استرداد اون
باز بره شکایت رو. و رسیدگی چه نکته ظریفی پس در تکمیل فرمایش حضرت عالی و پاسخ به سوال شنونده عزیز. اگر این پول را می آمد به حساب دادگستری واریز می کرد یا این پرداخت و دریافت در اجرای احکام دادگستری یه صورت جلسه انجام شد، دیگه نیاز نبود این تشریفات طی بشه.
بله.
یعنی ایشون الان یک پولی را پرداخت کرده، مجدداً باید باز هم پرداخت کنه، برای اون پول مازادی که پرداخت کرده باید بره از نو دادخواست بده، باز گرفتاری های خاص خودش. اگر فقط یه دقتی بکرد میمد در اجرای احکام این نکته ظریف رو انجام داد. خیلی ممنونم از حضرت عالی. شنوندگان عزیز، با برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای کرمی، معاون محترم قضایی رئیس محاکم تهران هستند. سوالات و دغدغه های خودتون را و آنچه در ذهنتون پرسشی هست میتونید با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 301035 و همچنین به صورت تلفنی 226-52-394 و همچنین شماره 162 روابط عمومی میتونید موضوعاتتون را با ما در میون بگذارید. جناب آقای کرمی، ادامه فرمایشتون میشنویم در خصوص اجرای احکام مدنی و تشریفاتی که وجود داره. تا اینجاش فرمودید که نکاتی وجود داشت که به صورت خیلی خلاصه داشتید میفرمودید. بله.
بله، یه بحث دیگه که وجود داره راجع به اعتراض ثالث هست. ما گاهی اوقات که اموال شخص رو توقیف میکنیم برای اینکه بدهیم اون شخص رو پرداخت بکنیم، یعنی به مزایده بذاریم اون محکومون به، یعنی اون مبلغ رو که دادگاه حکم صادر کرده رو از اون محکومون علیه وصول بکنیم، اشخاصی ممکنه بیان ادعا بکنن این مالی که شما توقیف کردید و مزایده دارید میذارید متعلق به ما هستش.
بله.
و بگن که ما که بدهکاری نداریم، چرا مال ما فروخته میشه. خب اینجا دو حالت هستش، یا اینها سند رسمی دارن یا سندشون سند عادیه. مثلا فرض کن ما یه ملکی رو توقیف کردیم مزایده میذاریم، کسی میاد میگه که این خودرو رو من با این سند رسمی خریداری کردم، این ملک رو با سند رسمی خریداری کردم. در فرضی که سند رسمی به نامشون باشه، خب توقیف عمل صحیحی نبوده و بر اساس ماده 146 قانون اجرا احکام مدنی از اون توقیف رفع اثر میشه و اون مال به صاحب اون مالی که مال به نامش ثبت شده است مسترد میشه. ولی عمده مشکل در جایی هستش که اینها اسناد عادی دارن. مثلا فرض کن یه آپارتمانی رو ما استعلام کردیم که متعلق به کی هست.
بله.
حالا برای فرض کن برای وصول مهریه بوده باشد، اون خانوم اومده مطالبه مهریه‌شو کرده و دادگاه محترم خانواده رئیس صادر کرده، ما استعلام میکنیم از ثبت، میگن پلاک ثبتیه مثلا شماره فلان به نام زوج ثبت شده است. ما توقیف میکنیم. بعد خب ممکن استش که شخصی بیاد بگه این ملکی که شما برای مزایده گذاشتید قبلا توسط همین آقای زوج که الان به پرداخت مهریه محکوم شده به من منتقل شده،
به صورت عادی.
به صورت عادی، یعنی با یه موبایل نامه‌ای در
کتین. واقعا یکی از گرفتاری‌های محکمه است، سند رسمی داره، به صورت عادی میفروشه، ولی خب به هر حال دیگه مطرح میشه دیگه.
بله، همین که حالا بعد بحث اسناد رسمی گسترش پیدا بکنه یکی از دلایلش هم این هستش.
بله.
بعد خب این شخصی که با اسناد عادی اینو خریداری کرده، این باید برود بر اساس ماده 147 قانون اجرا احکام مدنی شکایت اعتراض ثالث بکنه و دادگاه به اسناد مالکیت ایشون رسیدگی بکنه. در فرض اینکه ایشون تونست انتقال مالکیت رو بر دادگاه اثبات بکنه، خب دادگاه بدوی میتونه یعنی باید حکم به رفع توقیف بده و باز دوباره این رأی قابل اعتراض خواهد بود در دادگاه تجدید نظر. لذا ما توصیه‌مون این هستش که اگر ملک رو خریداری میکنید، خودروی رو خریداری میکنید، چون ممکن هستش که اون کسی که شما ازش خریداری میکنید بدهکاری هایی داشته باشه و اینجا توقیف بشه یا توقیف شده باشه قبلا، اینها رو دقت بکنید که هر موقع میخواهید خریداری بکنید همون ابتدای کار به صورت رسمی خریداری بکنید و خودتون رو دچار این خسارت هایی که ممکنه است نکنید. یه نکته هم باز اینجا باید اشاره بشه، بعضیا میان وکالتی خریداری میکنن، بله. یعنی یه موبایلنامه تنظیم میشه و یک وکالتنامه. من در برنامه قبل هم فکر میکنم وقت که تو ذهنم هست تذکر دادم این وکالتنامه سند رسمی انتقال مالکیت نیستش، یعنی باید این سند رسمی قطعی انتقال تنظیم بشه. اون وکالتنامه در فرض فوت و یا مهجور شدن وکیل یا موکل خب از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و نمیتواند منشأ انتقال قرار بگیره به تنهایی.
بله.
لذا برای اینکه حالا مشکلی از این حیثم پیش نیاد، توصیه ما این هستش که حتما نقل و انتقالات به صورت رسمی صورت بگیره.
بله.
بعد ارزم خدمت شما در خصوص
بعد این جایی رو تو این اعتراض سالس که فرمودید، پس عملیات متوقف بشه تا این تکلیف بشه؟
در فرض این که اون کسی که معترض سالس هستش اگر ادله قوی ارائه کند که مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد، دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی رو نسبت به اون مال صادر میکنه.
پس حالا عجب گرفتار میشه شخصی که مطالبه حق داره میکنه دیگه، قانونه دیگه. یعنی شخصی آمده یه رفته در یه مرحله رأی گرفته که من ذی حق هستم، رأی قطعی دستشه، الان اومده در اجرای احکام، تازه در اجرای احکام یه نفری میاد میگه آقا این مالی که توقیف کردی میخوای ازش حقوقات تا برداشت کنی متعلق به منه، من سالسه
دلیم.
و باز وارد فرایند رسیدگی میشه اجرا
شاید قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، حالا میگم بسته به پرونده های مختلف این متفاوت خواهد بود، ولی ما توصیه‌مون این هستش که اگر مطالباتی شخص داره برای اینکه بعداً برای گرفتن اون مطالبات دچار مشکل نشه برود و ضمن اینکه طرح دعوا راجع به اصل موضوع میکنه قرار تامین خواسته هم بخواد که از اموال بلا معارضش قبل از اینکه مورد نقل و انتقال قرار بگیره معادل محکوم به یا معادل خواسته خودش توقیف بکنه. یا مثلا در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،
بله.
یه مثلا پرونده‌ای رو من هم امروز صبح باش برخورد کردم، یه کسی یه ملکی رو از یه خانومی خریداری کرده بود، اون خانوم حالا به لحاظ اینکه قیمت‌ها تغییر پیدا کرده بود یا هرچه،
بله.
سند رو حاضر نبود به نامه اون خریدار منتقل بکنه و این خریدار طرح دعوا کرده بود و از دادگاه حکم گرفته بود که سند انتقال به نامش تنظیم بشه، ولی با توجه به اینکه اون فروشنده ملک اومده بود به دختر خودش منتقل کرده بود، اجرای این حکم با مشکل مواجه شده بود. خب این تو این موارد هم باید ما تقاضای دستور
یعنی رفته بود انتقال داده بود،
بله، و اون حکم دیگه قابلیت اجراش از دست داده بود، بعد اون سند انتقال طرح دعوا میشد برای ابطالش حکم گرفته میشد تا بعد آره. و این باید تو اینجور موارد وقت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح میشه تقاضای دستور موقت هم بشود که ملک توقیف بشه که این نقل و انتقال صورت نگیره.
چه نکات خوبی فرمودید. پس ما شنوندگان عزیز بدونن که اگر در خصوص مالی رو میخوان توقیف بکنن قبل از صدور رأی قطعی قانون‌گذاری اجازه رو بهشون داده، منتظر نشن یک سال دو سال بعد از اینکه رأی به نفعشون صادر شد مجدد بیان مطرح بکنن، یا اگر دعوایی میخوان سند رو منتقل کنن دو سال سه سال منتظر نشن تا رأی قطعی صادر شد. قانون‌گذاری اجازه رو بهشون داده قبل از صدور رأی قطعی، بله. جلوی این سند رو به عبارت خیلی عامیانه بگیم جلوی این سند گرفته بشه که حالا اصطلاحات حقوقیش دستور موقته، یعنی
بله.
اجازه نقل و انتقال داده نشده. آید تو ما در دقایق پایانی هستیم، اگر نکات پایانیتون رو بفرمایید و بتون در خصوص این موضوع که اجرای احکام بده به جنبندی برسید.
بله. البته خب موضوعات اجرای احکام خیلی گسترده، بله. و خیلی پیچیده هست. الان به لحاظ تراکم کارها خب اجرای احکام ها شلوغ هستش و سیستم نوبت‌دهی هستش در اجرای احکام ها، یعنی شخص که پرونده اجرایی تشکیل میده باید از طریق سیستم نوبت بگیره، در اون نوبت اینترنتی که میگیره مراجعه بکنه. حالا در خصوص موارد فوری معمولا مجتمع های قضایی یا اینها رو خارج از نوبت انجام میدن. ولی حتما توصیه میشه که اگر میخوان مراجعه بکنن از طریق سیستم بحث نوبت دهی رو انجام بدن. حالا صرف نظر از این موارد حقوقی که من عرض کردم، یه توصیه رو هم دارم بر اساس تجربه خودم، اونم این هستش که به مردم توصیه میکنم با هر کسی معامله نکنن.
بله.
یعنی بعض وقت من تو خیلی از پرونده ها دیدم حالا اون طرف وسوسه شده به خاطر اینکه قیمت اون کالا مثلا خیلی ارزون تر بوده یا از این موضوعات و معامله رو انجام داده بعدم به مشکل خورده. یعنی با هر شخصیتی ارزم خدمت شما که معامله نکنن تا گرفتار این پرونده حقوقی نشده.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم جناب آقای کرمی معاون محترم قضایی رئیس محاکم تهران. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این دقایق ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما عزیزان بودیم. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک‌کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض.
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلبه جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره. یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن، افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن، تو قالب کاروانهای جهادی و مواساب در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را
اینجا پخش رادیو گفتگو